بسم الله الرحمن الرحیم. روایت بعدی روایت 12 صحیحه محمد ابن الحسن صفار قال کتبت الی الاخیر علیه السلام رجل یکون له علی رجل 100 دینار یک 100 درهم یک کسی طلبکار از دیگری 100 درهم فیلزمه فیقول له انصرف الیک الی عشرت ایام و اقضی حاجتک. طرفی که بدهکاره یلزمه طرفی که بدهکاره این میره بهش میچسبه که آقا پولمو بده، اون بدهکار به این طلبکار میگه آقا من 10 روز به هم فرصت بده، میرم و بر میگردم سر 10 روز و پولت رو پرداخت میکنم. فا این لم انصرف اگه دیدی بر نگشتم سر 10 روز اگه نیومدم پولت رو پرداخت کنم فلکه علیه 1000 درهم 1000 درهم به جریمه میدم اگه نیوردن حالتن من غیر شرطن 1000 درهم بدون اینکه فرصت باشد من غیر شرطن رو اینجوری معنا کنیم حالتن من غیر شرطن با هم دیگه یعنی بدون اینکه شرط تعجیلی کرده باشیم بدون اینکه فرصت و مهلتی به هم بدی من 1000 درهم بهت خواهم
پرداخت. دو تا چیز دیگه، اولا که حال، دوما که عذر و بهونه‌ای هم نمیارم که فلان شرط داشت فلان شرط داشت، هیچ شرطی هم نداره.
هیچ شرطی نداره. من برداشتم اینه که همون معنای حالتن باشه ولی ممکنه معنای اعمی هم باشه. یه احتمالم تو عبارت هست که من غیر شرطن مربوط به این فإن لم انصرف فلک علی 1000 درهم باشه، یعنی این وعده رو داد ولی شرط ضمن یک قراردادی نکرد من غیر شرطن، گفت من میام 10 روز دیگه و پولتو پرداخت میکنم اگرم نیومدم 1000 درهم بدون اینکه شرط کند. ولی به نظرم با عبارت بعدی اینه که شرط اصلا مربوط به شرط ضمن عقد و اینا نباشه، حالا یعنی یا به قول شما بدون بهانه یا بدون شرط تعجیل من فوری بهت میدم. و اشهد بذالکه علیه، اونم شاهد گرفت که یا اشهد بذالکه علیه آره من یا شاهد میگیرم در این زمینه که 10 روز دیگه اگه نیومدم این 1000 درهم بدهکار باشم. حالا این کار رو انجام دادن و طرفم نیومد و 1000 درهم بدهکار شد، قرار شد بده و دعواشون شد و آقا تو 100 درهم میخواستی چرا 1000 درهم میخوای بگیری و ثم دعاهم الی الشهاده، اونای شهود رو دعوت کردن به شهادت که اینها بالاخره طرف چقدر بدهکار بوده الان شهود بیان شهادت میخوان بدن، شهادت بدن که چقدر بدهکار بوده به چی بدهکار
یعنی
بوده.
بعد از اینکه
احتمالاً ثم دعاهم یعنی بعد از اینکه اختلاف شد نوبت شهود شد
که این همه قضیه بندازه
باید دعا بعد دیگه سرتای قضیه اینه. حالا میگه حالا
من شهادت میگیرم ثم دعاهم شهادت
که بیان تحمل شهادت بکنه، ولی جواب که ظاهرش اینه که نه، منظور اینه که چجوری جواب بدن چجوری شهادت بدن. فوقع علیه السلام لا ینبغی لهم ان یشهدوا الا بالحق، اونایی که شهادت میدن هرچی رو شاهدش بودن بیان مطابق حق، احتمالا اینجوری معنا کنیم به حق شهادت بدن بگن آقا ما شاهد بودیم. حالا اونی که شالایم بقیله هم ان یشهدو الا بالحق بیان مطابق اون چیزی که شهود بود همون رو شهادت بدن، نگن که این چقدر بدهکاره، اون چقدر طلبکاره، بگن طرف قرار گذاشت اینجوری که ما شاهد بودیم که گفت تو درست 100 دینار طلبکاری ولی 10 روز دیگه من برمیگردم و 1000 دینار بدهکار میشی بهت میدم، همونو شهادت بدن، اونی که حقه شهادت بدن. الان نحوه کلی تو مکاتبه ها برداشت من اینه، قبلا هم مواجه شدیم یه نحوه الان نحوه کلی جواب میدادن عذرات خیلی صاف و پوسکنده عین صورت مسئله رو فقط جواب میدن، هرچی حقه مثلا داره. آره دیگه، یعنی یه راه فراری به عنوان کلی جواب
میدن. معنا بکنیم اینطور معنا بکنیم که این شخص وقتی همچی شرطی گذاشت رفت بره شاهد بگیره، بر این شرطی گذاشت. حضرت میگه حق ندارم بیان شاهده بر چیز باطل بشن، باید فقط دادم بر چیز حق بود. مثل این باشه من مشاهد شرط قمار بذارم
ممکنم
بگیرم.
خیلی خوب بلخ میدونم این وسطه معلوم الان معلوم نیستش که
اب نداره
صاحب
دین، اگه
خود صاحب بند
همیه اینچه، یعنی اون اضافه را میتونه.
دو تا سوال، یه سوال در مورد شهوده که آیا اینجا که مثلا شرط به حرام بکنن کسی میتونه شاهد بگیر از این بیدن، باید در مورد حق برید شاهد بشید، در غیر حق حق شهادت نداری.
میدونم
یه مسئله اینه که این شرطی و شرط باطله، باید فقط تو خودش رو بگیر.
اب نداره، مسئله اینه که بازم در هر صورت کلی جواب داده حضرت. اب نداره
کلی
میگه حقو برید شهادت بدید دیگه.
چرا کلی؟
شاهد
شاهد برای یک امر باطلی اینا شده نظر می هم نشه بر امر باطل شهادت بشن، آدم باید شاهد بر امر حق باشه. اتفاقا اینجور معنا بکنیم درست در میاد، ولی اونجور درست بکنیم هم همه طرف شهادته به درد نمیخوره، اما در واقع میگیم حق نبوده
که اون کارش باطل بوده. اجل داشته میخواسته ممکن کار کنه، گفته پول اضافه میده،
خودی باطله دیگه، اضافه بشن باطله.
حالا سوره میدونم
والا یام بغیر صاحب دین ان یاخذ الا الحق، حق اونه که اون پولی که طلب داره فقط هم قرار داره بگیری، بیشتر از این حق نداره، ولی اون که شهادت گرفتین شهادت باطله
ممکنه. نه ممکنه، من انکارش نمی کنم،
هرچی گفتن بگم و هرچی گفتن که امر باطلیه، ولی اون که شهادت دار باطل بدن چیزی برگردن من درست نمی کنه.
نمی کنه دیگه، ما نگفتیم درست میکنه.
میگه
اینها شهادتی که بدن، اونی که من میگم اینه که اینا واقعی که اتفاق افتاده رو شهادت بدن.
نه من
فهمیدم حضرت... شما میگی اونجوری اصلا صحبت بر سر تحمل شهادت هست، چون یشهدا هم به معنای تحمل شهادت میاد هم به معنای شاهد شدن، به معنای تحمل شهادت هم میشه همینجور معنا کردش، هیچ چیز نداره. قسمت دومش هم اینه که طرفم همون مقداری که لصاحب دین لاین بقی لصاحب دین ان یخوزن الا حق، اونم فقط باید آنچه که حقش هست بیدن. که همون دین اولیه هست نه این چیزی که دوم بوده، همون رو بگیره. جریمه تأخیر تادیه است دیگه، این روایت همین بحثیه که اگر دیر آورد، البته خب خیلی اجحافامیزه اینجا و به خاطر اینکه میگه 1000 درهم میدم در مقابل اینکه 100 درهم و 10 روز تأخیر بندازه به جاش بخواد 1000 درهم بده، این خب همین جوریش هم ممکنه کسی بگه جریمه تأخیر تادیه هم یه حد و حدودی ممکنه داشته باشه، این به طور مطلق را معلوم نیست نفی کنه. اما بالاخره این روایت داره الان چی میگه؟ اون چی مسئله‌ای که به درد بحث ما میخوره اینه که اگر چیزی رو به کسی قرض دادید، اگر دینی بود و این دین رو شما خواستید در ازای یک زمانی که هست یک چیز اضافه‌ای دریافت بکنید، این جایز نیستش. روایت حالا اولش کتبت الی اخیر علیه السلام، نسبت به اخیر مرحوم مجلسی از قول پدرش نقل میکنه، از مجلسی اول که ایشون میگفت اخیر امام هادی معمولا هست، گاهی اوقات امام عسکری به کار میره، به ندرت هم امام زمان علیه السلام به کار میره. و این روایت هم مثلا خیلی مشخص نیست.
این روایت شما هست امام هادیه، چون ابل حسن الاخیر تو روایت خیلی استعمال شده.
خب این یکی، این روایت کافی این روایت رو نقل کرده، همین روایت رو کاف. این روایت الان از تهذیب جلد 6 صفحه 192 ولی کافی این روایت رو نقل کرده. شروعش اینجوریه: محمد ابن یحیی قال کتب محمد، که یعنی محمد ابن حسن صفاره، الی ابی محمد علیه السلام.
عسکری.
آره، یعنی عسکری در امام حسن عسکری در میاد، امام هادی نیست که ابوالحسن، امام عسکری در میادش. بنابراین این روایت احتمالاً همون جوری که کافی نقل کرده، مگر اینکه بگیم که صفار اشتباه کرده که خیلی بعیده. عرضم به حضورتون که نکته بعدی که هستش اینه که ایشون میگه فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ 1000 درهم. این ظاهرون فِي الشَّرْط، یعنی طرف داره قرار میگذاره یک شرطه، البته شرط شرط ابتداییه، ظاهرون فِي الشَّرْط نیست، نه شرط ابتداییه دیگه. میگه من تأخیر در ازاش انقدر پول میدم، یه شرط میکنه، تو مهلت بده من در ازاش انقدر بدهیم بشه 1000 درهم بهت میدم. خب این ایشون میگه ظاهره در شرطه، واسه همین اون من غیر شرطن رو باید همون جوری که عرض کردم شرط رو به خود فعل لم انصرف نزنیم، اگر بگیم اینجا داره شرط میکند، نه دیگه نمیتونیم بگیم من غیر شرطه، من غیر شرطه رو یه جوری معنا کنیم که با این شرط منافات نداشته باشه. اما مورد من از زیادات العینیه حرمتها واضحه، روایت هم حرمتش واضحه که این حرامه. من نمیدونم که آیا روایت ازش حرمت استفاده بشه، لا ینبغی لصاحب دین ان یأخذ الا الحق، بیشتر از این نیست که اگر حرام و غیر حرام هم باشه اینه که این نافذ نیست، حرمت از توش در نمیاد، صرف عدم نفوذ در میاد، یعنی او بیشتر از حق چیزی نمیتونه بگیره اصلا، به اعتبار این که معامله تحقق پیدا نکرده این طلبکار همون مقدار میشه. اما اینکه یه همچین کاری که انجام دادن حرمت هم استفاده بشه که توش چیزی نیست. حالا کسی اگر لاینبقی رو بر کراهت گرفت که هیچی، که ایشون جاهای دیگه
خودش شرط گذاشته،
ممکن
شرط نگذاشته، اگه من شرط گذاشتم اگه ندی اینقدر اضافه هم بدیم مشکله، خودش شرط گذاشته. مثلا اون رو آیت امیر المؤمنین میشه گفت هدیه رو نهتر نمونی، هدیه رو از پول
آره طرف، طرف ممکنه که بله این احتمالم که شما میگید هستش، این احتمالی که ایشون میگم هست، و اون وقت میشه من غیر شرط و معنای دیگری هم کردش، اون وقت فرمایش میشه احتمال دیگری هم ببخشید من اینا میشه جور دیگری معنا کردش، و اون این که بگیم که طرف وعده داده ولی قرارداد با طرف نبسته، واسه یه وعدش شاهد گرفته و این چیز کرده ولی قرارداد نبسته، من غیر شرطه یعنی بدون این که با طرف قرارداد ببنده، صرفا بر وعدش شاهد گرفته. اینم روایت بعدی. سعیه علی ابن جعفرن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل اعطا رجلا 100 درهم الا ان یعطیه خمسه دراهم او اقل او اکثر. یک کسی 100 درهم به کسی داد بنابر این که او یه سودی بهش برسونه، 5 درهم بیشتر کمتر بهش پس بده. قال هازا الربا المحض، این که ربای محض رباست. خب ایشون معنا میکنه این روایت رو، میگه از زیادت العینیه یا ربا المحض، از روایت اینجوری استفاده میکنه، زیاده عینی چون 5 درهم میخواد بده، این که روای محضه. و زیادات الاخرى هی فی حکم ربا و شبیهتون به ربا، بنابراین اونها هم مثل ربا از ربای حکمیه، ربای محض نیست. او ان ربا القرض هو ربا الاصلی، ربای قرض چون هستش این محض ربا هست، ربای اصلیه. و اما ربا المعاوضه و المکیل و الموزون فملحقون به، اونها هم ربای غیر اصلی و ملحق به ربای قرضه. چرا گفتن این ربای محضه؟ چون ربای قرضه. و این فالمعنا مردتون بینهما. خب حالا که اینجوری شد ما نمیتونیم معنای اول رو اگه میگرفتیم میگفتیم ربای حکمی هم رباست، اما چون معنای دوم هم در بحث هست که ربای قرض باشه و ربای اصلی ربای معاوضی ملحق بهش باشه، چون دو معنا احتمالش هست پس معنا مردد میشه. ما نمیتونیم از این روایت استفاده ی حرمت ربای حکمی کنیم. ببینید موضوع ربای قرض و عینیه، ولی ایشون میخواد بگه یه جوری ممکنه کسی ازش استفاده ربای حکمی کنه، اونم به از روی کلمه ذالک ربا محض مضافا الی عدم تعرض حال حکم ربا غیر المحض. به علاوه این که این رو داره میگه این ربای محضه، اما ربای غیر محض رو حکمش رو که هیچ بیان نکرده که حضرت. خب ممکنه ربای غیر محض حکمش کراهت اصلا باشه، چیزی نگفته، بنابراین از روایت نمیشه برای ربای حکمی استفاده که. بله
مفعل معنا مردد و بین هما، چرا؟ این که مورد این روایت زیاده عینیه، اما آیا ملحق میشود ربای معاوضی به این یا نه؟
سوال توجه کن ایشون میگه روایت گفته هازا عرب المحض، راجب زیاده حکمی که نگفته.
خب
ما میگیم ممکنه کسی بگه هازا عرب المحض یعنی زیاده عینی ربای محضه، زیاده حکمی ربای حکمیه، این یه احتمال. اگر اینو گفتیم زیاده حکمی هم ازش استفاده بشه. اما یه احتمال دیگه هم هست و اون این که میگه این ربای قرضه و ربای محضه، ربای معاوضی ربای حکمی ملحق به ربای قرضه، پس ربای غیر محض ربای معاوضیه نه زیاده حکمی. روایت الان مردد بین اینه که به صورت اول معنا کنیم که بگیم هازا ربا المحض یعنی زیاده عینی ربای محض است، یا بگیم هازا ربا المحض یعنی قرض زیاده قرض ربای محض است. اگه طبق اولی معنا کنیم زیاده حکمی رو شامل میشه، اگه طبق دومی معنا کنیم اصلا متعرض زیاده حکمی نیست، داره راجب ربای معاوضی غیر محض
حق
نداره، میگه نمیدونیم طبق اولی معنا کنیم و بگیم زیاده حکمی ملحقه، یا طبق دومی بگیم ربای معاوضی ملحقه، پس معنا مردده، نمیتونیم ربای زیاده حکمی رو به اینجا از این روایت حتی کنایش هم در بیاریم. به علاوه این که اگرم گفتیم که این ربای منظور زیاده عینیه، هازا زیاده عینیه و این ربای محضه، زیاده حکمی هم داریم، ولی زیاده حکمی حکمش چیه؟ از روایت استفاده نمیشه، اینم ایشون فرمود. خب اولین چیزی که به ذهن من رسید که اصلا این چه سوالی بوده علی ابن جعفر از اخیه موسی ابن جعفر پرسیده. آخه یه کسی پول به کسی قرض بده بگه مثلا بعد مدتی پنج بیا اینو قرض بهت میدم تو 5 درهم روش بذار به من پس بده. خب این اصلا جا داشته این شخص علی ابن جعفر این مسئله را از امام موسی ابن جعفر بپرسه؟ نحوه تعبیر حاضر ربا المحض اینه که مصداق رو داره میگه این مصداق ربای محضه، یا یه نوع تنزیلی توش هست. حضرت داره میگه این همون رباییه که هست دیگه. واسه همین مراجعه کردم دیدم که توی کتاب قرب الاسناد این روایت همینطور اومده که میبینی. بهارم نقل کرده ازش، قرب الاسناد صفحه 265، بهارم جلد 100 صفحه 157 همینجور نقل کرده. اما این روایت در کتاب مسائل علی ابن جعفر صفحه 125 که بهار هم در جلد 10 صفحه 258، شاید 10 و عوضی نوشته باشم اونم 100 باشه، ولی 10 258 عبارت یه کمی فرق داره و ظاهرن هم اون درسته. رجلون اعتا رجلن معت درهم یعملو بها علا ان یوتیه و خمست دراهم او اقل او اکثر. پول رو مضاربه داده که قرض نیست، پول رو مضاربه داده، درصد قرار نداده برای سودش، مقدار ثابت قرار داده برای سودش. پولی رو داده به مضاربه، باید تو سود شریک شن، بگه نصف سود مال من نصفش مال تو، 10% مال من ما بقیش مال تو. اومده مبلغ ثابت قرار داده، گفته آقا این مثلا ماهانه 5 درهم، نه آخر سر که معاملاتت رو انجام دادی 5 درهم تو این 100 درهم به من بده، پول منو که پس میدی هیچی، 5 درهم به من اضافه، بالای 5 درهم هرچی بود مال تو، یا کمتر از 5 درهم هم بود تو بالاخره 5 درهم موظفی به من بدی. و تو روایات این مسئله هستش که محل تردیده و واقعا هم مشخص نمیشه این چقدر بحث ربا توش دخالت داره که ربای قرض و اینا. حضرت داره میگه خب این همون رباست دیگه، تو پول انگار داری به طرف میدی، آخرم انقدر سود ازش میخوایی بگیری، کاری نداری که او چقدر تونست کار بکنه، ضرر کرد سود کرد چقدر، تو باید کسر مشاع قرار بگذاری در مضاربه. مقدار ثابت رباست و روایت مربوط به قرض نیست، مربوط به رباست. هو ربا المحض هم تنزیله، یعنی حضرت میخواد بگه اون ربای محضی که در این خود رباست دیگه، اون ربایی که نهی شده این همونه دیگه، داری پولو میدی ازش یه مقدار ثابتی میخوایی پس بگیری. بنابراین این روایت به هیچ وجه به درد بحث ما
مسئله جعفر که خودش چیز نیست که از این برون بر جمع کردن مسئله علی ابن جعفر،
لخواه
این
نسخه
باید
ارجاع
داده باشه که این
یعمل رو نسخه نه
میشه قرب الاسناد قریبی ترین نسخه است دیگه.
قرب الاسناد
جعفر که نمیتونه قرب الاسناد تمایز پیدا بکنه.
چرا؟ مسائل علی ابن جعفر یه چیزی قبلن بوده، یه چیزی هم جدید بعد در آوردن، درست؟
من خواهدم از این مسائل جعفر قول روایت علی جعفر رو همه گرده هم بوده شده
میدونم، ولی یکی قبلا بوده، یکی زمان مجلسی و اینا به دستشون رسیده. اونی که مال دوره مجلسی ایناست خیلی ملاک نداره، اونی که از قبل بوده اونم جمع‌آوریه، ولی اون نسخش بهتره. اونی که جدیده یه تعداد روایت اضافه هم داره،
ولی
رواد
خیلی
صافتره. اصلا پیداست اینه، من خوندم گفتم این قاعدش اینه که مضاربه باشه، بدم بگردم ببینم مضاربه است یا نه. روایت بعدی صحیحه مسعدت ابن صدقان ابی عبدالله علیه السلام، اصلا به قابل بحث اینجوره. صحیحه مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل له مال على رجل من قبل اینت عینها، یا یه کسی طلبکار شده از دیگری، پول به گردن دیگری داره، چرا این دین پیدا شده؟ به واسطه این که با همدیگه یه معامله اینه انجام دادند. معامله اینه اینجوریه، شما پول میخوایی، درست؟ میاییم میگی که خیلی خوب بیا من یه جنسی رو برای تو میخرم، منی که پول دارم، یه جنسی رو برای تو میخرم، به خاطر تو میرم میگیرم و بعد به تو میفروشم. چقدر؟ مثلا یه جنس 100,000 تومانی رو میخرم، میام به شما میفروشم 120,000 تومان که دو ما دیگه 120,000 تومان رو به من بدی، شما بیا از من این، بعد میفروشم بهت، بعد ازت میخرم. چقدر میخرم؟ 100,000 تومان ازت میخرم. شما از من خریدی 120,000 تومان، دو ما بعد بدی، من از شما 100,000 تومان، حالا مال اومد دست شما، من از شما 100,000 تومان میخرم. نتیجه چی میشه؟ من 100,000 تومان به شما بدهکارم، بیا این 100,000 تومان نقد بگیر. شما چی؟ شما 120,000 تومان به من بدهکاری، یه دو ما دیگه 120,000 تومان رو به من دو ما دیگه بده.
این نمیاد
مثلا چند مدل توش هست، تو روایات هم انواع و اقسام هست، عناوین خاص داره گویی و عناوین عام، یعنی همین یه معامله اکی باشه که برای فرار از ربا، این توش هست. روایات هم گفته اگه با هم قرار از اول گذاشته باشن که این معامله رو انجام بدن، که این بره بخره و بعد حتما به اون بده و خودشونو ملزم بدونن به همه این مراحل، این نمیشه. اما اگر ملزم ندانن به این مراحل، اگه خواست بخره، اگه نخواست نخرن، اون اشکال نداره. اینجوری که تو روایات اینه هستش. حالا یه کسی به واسطه اینه معامله ای انجام داده، بدهکار شده، شما حالا 120 تومن به من بدهکاری، فلما حل علیه المال، دو ماه شد، باید 120 تومنه رو به من برگردونی. لم یکن عنده ما یعطیه، پولی نداشت که پس بده، فاراد ان یغلب علیه و یربه. عبارت یغلبه است؟
بله.
شما عبارتتون یغلبه است؟ از اون کامپیوتر داری میبینی؟
نه.
از اون جزو داری میبینی؟ گفتم اونا یه اعرابی گذاشتن اقلا. خب اون میگه آقا یه تغییری بده زمان رو و یه سود اضافه ای بگیر از ما، آیا میتونی حالا این روش رو پی بگیره؟ ایبی اوهو لؤلؤاً او غیر ذلک ما یس او غیر ذلک ما یسفی مئت درهم به یسفی مئت درهم به الف درهم و یؤخره و یؤخره. آیا میتونه این طلبکار بیاد برای این که یه فرصتی بده؟ همینجوری که نمیشه فرصت بده بگه باشه تو پول بیشتر بده برو دو ما دیگه، این میشه ربا. بیادش یه جنسی رو به اختلاف قیمت به طرف بفروشه، یه چیز 100 دیناری رو 1,000 دینار بفروشه، بگه برو یه سال دیگه 1,000 دینار برای من بیار. خب این 1,000 دینار، اینجوری بگیم ما، این 1,000 دینار 120 دینارش محاسبه میشه به اعتبار اون قبلیه، چون قبلیه رو میخواد نگیره، 120 دینارش محاسبه میشه به اعتبار اون قبلیه، مابقیش هم الان 100 دینارم که خود جنسه رو داده بهش، مابقیش هم اضافه، اون پول اضافه یه که طرف سلام علیکم هست نباشه، اون پول اضافه ایه که طرف داره میگیره تا این تأخیرها رو اجازه داده، بالاخره یه معامله یه لولو میده پول رو میگیره. حدیث 14 رفتی قال لا بأس بذلك، اشکال نداره این که اضافه خرید و فروشه. این مسئله که جنس با قیمت متفاوت خرید و فروشه از موضوعات خوب و جذابه که آیا میشه جنس ها رو با قیمت خیلی متفاوت اینجور مثل همینی که هست 100 دینار و 1000 دینار آیا اینها جایزه یا جایز نیست؟ ظاهرا مسئله اختلافیه در بین خود شیعه هم، چون مختلف علامه به این مسئله پرداخته برخلاف بقیه بحثا که یه خط دو خط یه چهار تا خط مثلا نقل قول این برای اون برای یه اشارهی به دلیل میکنه، اینجا مثلا 15-20 تا روایت شمرده و بعد نظرات مقابلش رو گفته و یکی یکی نقد کرده و تقریبا یه بحث خیلی خوبی رو علامه تو مختلف که خلاصه می نویسه در آورده و این بحث یه بحث
دیگه.
نه اصلا کاری به کلا شرعیش نداره این مسئله‌ای که دارم میگم میدونم اصل مسئله که اصلا میشه یک جنسی رو برخلاف قیمتش یا متعارف قیمت باید باشه، این که یه دفعه مخالف قیمت اصلا این معامله صحیحه یا صحیح نیست، این بحث رو گفتم که بدونید داره. خب ایشون میگه که این لا بحث بزنه قطفه علزاله که عبی رضی الله عنه و امرنی ان اف علزاله که فیشه این کانه علی، حضرتم همین کار رو انجام داد هیچ اشکالم نداره، پدرم هم به من گفت پای دو تا از معصومین اینجا هستش مسئله.
نه یه پدرم هم چیکاری کرد به من گفتش که پول کیا رو از من میخواد همش
معامله باش بکن درست شو و سیعت الکلام حول لحاظ الوحث و نظائر. سه چهار تا روایت بعدش وارد یه بحثی میشه ایشون. ببینید من یه توضیح کوچولو بدم بعدن وارد بحث میشه این روایت، ما داریم روایات، اگه یه وقتی شما میگفتی زیاده حکمی جایز است و روایات جواز زیاده حکمی یه جوری میخواستی، خب میگفتی این روایت گفته لا بسده یه زیاده ای هست طرف بدهکار بود بعد نمیدونم اومد جا به جا کرد یه معامله کرد زیادی بده، اما اینجا که جواز داره میگه حرمت نیستش که ما روایاتی میخواییم بخونیم که حرمت زیادی
مفهومش اینه که زیادی عینیه جایز نیست از کجا از اونجا فرادن یقل بحلن و یربه یربه میخواد زیاده عینی ازش بگیره منتها این چون اشکال دارد این مفهوم رو داره که چون اشکال داره همچین
مسیری رو
تفسیر میده
در هر صورت الان این روایت جواز هسته
خب نه جواز در صورت اون
در صورتی که مفهوم داشته باشه روایت
اصل مسئله
زیاده عینی
اب نداره زیاده عینی چون ایشون روایت زیاده عینی رو آورده دیگه. حالا روایت بعدی روایت محمد ابن صحیح محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فیدخل على صاحبه و یبیعه لؤلؤة تسوی مئة به الف درهم و یؤخر عنه المال الى وقت قال الله. به همون روایت هستش دیگه لا بأس به، فقط راویاش فرق دارند. نه راوی و مربیان فرق دارن، این قال قلتو لرزا علیه السلام قال الله و اصلا دو تا اینجا شد چهار تا سه تا امام نه چهار تا امام قال الله و اصلا سب عمر علی عبی ففعل تو ذالک و زعم انهو سعل عبل حسن علیه السلام انها فقال مثل ذالک. محمد ابن اسحاق اسحاق ابن عمار محمد ابن اسحاق ابن عمار میگه همین مسئله رو از امام مثلا موسی کاظم هم پرسیدم، ایشون هم همینجور فرمودن که حالا اشکال نداری یا پدرم به من گفت این کارو بکن. روایت بعدی ان رجل کتب ال العبد صالح علیه السلام یسأله عنی و عامل قوم ابی اوهم دقیق، من با یه گروهی دارم کار میکنم که بهشون آرد میدم ابی اوهم دقیق آرد میفروشم بهشون اربعه علیهم فی القفیزه درهمین الا اجل معلوم، در ازای هر یه قفیز یه کوزهی که بهشون آرد میدم من دو درهم سود ازشون میگیرم و چرا؟ واسه خاطر این که میگم پول نقد میدی 20 درهم، اما میخوایی یه ما دیگه پولمو بدی
22
درهم، 2 درهم سود میکنم این وسطه. ولی و انهم سألونی ان اوتیهم ان نصف دقیقه دراهم فهل من حیلت لا ادخل فی الحرام، راهی داره داخل حرام نشه؟ چم اونا اینجوری میگن، میگن آقا جون شما درسته یه دونه کوزه که به ما میدی 22 درهم ما باید بهت بدیم، بیا نصف کوزه رو خودت بردار درهمشو به ما بده، الان خودت نقد از ما بردار نصف نصف قفیزت، مگه نمیشه 10 درهم؟ بیا این 10 درهم رو خودت از ما بردار نقد، پس 10 درهم به ما بده، نصف قفیزم به ما بده، ما میریم یه ما دیگه میشه 2 درهم رو میدیم. اینجوری شد دیگه، یه 10 درهم پولو که ربا میشه، یه 10 درهم انگار داره به هم بده، یه نصف قفیزم بده، بعدش ما 22 درهم بهت میدیم. اینجوری چیکار کنم؟ یه راه حلی هست که من گرفتار حرام نشوم. فکتب علیه، حضرت فرمود اغرز همود دراهم قرزن، تو اون 10 درهم در مقابل یه دونه قفیز رو تو قرض بهشون بده، بگو این 10 درهم 10 درهم هم به من پس بدید، پس 10 درهم اضافه نگید. و از دد علیهم فی نصف الخفیز به قدر ما کنت تربه علیهم، بگو من نصف قفیز رو که بهتون میدم یه ما دیگه 12 درهم به هم پس بدید، اون سودی که میخواستی رو نصف قفیز بکش، به جای این که 2 درهمی که میخواستی رو کل قفیز بکشی 2 درهم رو نصف قفیز بکش، اینجوری قرضت صحیح، اون کاری هم که معامله هم که انجام دادی صحیح. حالا وارد بحث میشن، مفاد تلک روایات جواز البیع به شرط الاقراض او به شرط تعجیل. ظاهر این روایات اینه که شما میتوانید یه معامله کنید در این حال یک قرض در ضمنش انجام بدید، یا یه معامله کنید در ضمنش یک عجل قرار بدید، یه بیع بکنید یه عجل در مقابلش قرار بدید. این ظاهر روایات. و یستدل به ها تارتن لحلیت زیاده غیر العینیه و اخرى لحرمت زیاده، این روایت هم استفاده شده حلیه، هم از اون ور استفاده شده حرمت. حالا باید تقریراش رو ببینیم. اما تقریب و دلالتها علال حلیه اجمالا فهوه، بعد میاد پاراگراف های آخر آخر همین صفحهی که داریم، و اما تقریب و دلالتها علال حرمه، اون پایین پنج خط مونده با آخر. حالا میگه اما تقریب بر حلیت اجمالا ان حقیقت تعجیل، بس دیگه چون بخونیم وسط وسط مطلب بله دیگه همین تیکه آخر ماشاءالله.